با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 208مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. رسانه های نزدیک به گروه مقاومت اسلامی حماس از تلاش این گروه برای برگزاری یک انتخابات داخلی بر سر کرسی رهبری دفتر سیاسی این جنبش خبر دادن. این موضوع هم بین موضوعات مهمی که اخیراً توی بورس قرار گرفته از اهمیت بالایی برخورداره، مثل مرحله دوم آتش بس در نوار غزه، مثل افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و در واقع حماس در آستانه تمدید یا بازگشت به جنگ، تمدید آتش بس و ورود به فاز دوم یا بازگشت به جنگ، و افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان، و همچنین در سایه سفر نتانیاهو به آمریکا که همین الان که با شما صحبت می‌کنم نتانیاهو عازم آمریکا شده و در مسیر هست. بنابراین در این شماره به این موضوع می‌پردازیم: نخستین انتخابات داخلی حماس پس از آتش بس، مقاومت در مسیر احیا. در این مورد 3 سوال داریم. 1. معنای انتخابات داخلی برای ریاست دفتر سیاسی حماس در شرایط فعلی چیه؟ 2. نامزدهای اصلی کرسی رهبری حماس چه کسانی هستند و پیروزی هر کدام چه اثری بر نقشه راه آینده حماس میگذاره؟ و 3. رویکرد اسرائیل به انتخابات داخلی حماس تا این لحظه چی بوده؟ خب، سوال اول اینه که معنای انتخابات داخلی برای ریاست دفتر سیاسی حماس در شرایط فعلی چیه؟ ما اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، ابتدا باید شرایط فعلی جنبش حماس رو در واقع یک بررسی بکنیم. تقریبا 2 سال جنگ به طول انجامیده بعد از 7 اکتبر 2023، و در این جنگ سازمان رزم حماس آسیب بسیار جدی دیده. اصلا این موضوع غیر قابل انکار هست و تردیدی در موردش نداریم، جز مفروضات بحث من هست. از طرف دیگه اما حماس از بین نرفته و این بسیار موضوع مهمی است. در این حالی که آسیب بسیار جدی دیده، از بین نرفته و توانسته موجودیت خودش رو حفظ بکنه. در نوار غزه امروز در مناطقی که اسرائیل از اونها عقب نشینی کرده، بار دیگر حضور دستگاه ها و نیروهای حماس رو ما داریم میبینیم، اگرچه که حالا اینها برای یک شرایط موقتی باشه، ولی چیزی که امروز داریم میبینیم رو دارم میگم. خب، شرایط غزه در واقع یک شرایط نه جنگ نه صلح و آتش بس موقتی بین اسرائیل و نیروهای حماس در غزه برقرار شده و قرار بود که وارد فاز دوم بشیم، که خب هنوز این اتفاق نیفتاده. در سفر نتانیاهو به واشنگتن احتمالاً یکی از مسائل بسیار مهم همین خواهد بود، که تا یک حدی یک پیشفرض‌هایی وجود داره که ترامپ مایل هست که بیشتر فشار بیاره به نتانیاهو بر سر موضوع در واقع وارد شدن به فاز دوم آتش بس، و خب از اون طرف ترامپ نمیخواد اجازه بده ساختار حماس در نوار غزه تثبیت بشه در شرایط فعلی، و باید این فشاری که میخواد به نتانیاهو بیاره رو هم در واقع مدیریت بکنه، و یک سویه اگر این فشار وارد بشه، خب به نفع حماس هم ممکنه تمام بشه. برای همین این پیچیدگی ها وجود داره. بعد از جنگ، یعنی در واقع از پایان سپتامبر 2025 که وارد آتش‌بس طولانی مدت میشیم، یک وضعیت تعلیقی جنبش حماس پیدا کرده که عرض کردم وضعیتی بین جنگ و صلح، بین مقاومت فعال و حکمرانی نسبی و میان انسجام اضطراری و اختلافات ساختاری. یعنی ما هر کدوم از این چهار مفهوم رو به نوعی در رفتار و در وضعیت حماس میبینیم، هم مقاومت فعال میبینیم در برابر اسرائیل در اون مواقعی که اسرائیل اقدام به نقض آتش بس میکنه، به نوعی حکمرانی نسبی حماس رو داریم میبینیم در نوار غزه، مظاهرش هست در خصوص مثلا جمع‌آوری آشغال ها و بحث بازسازی که خب تا یک حدی آغاز شده، بحث انسجام اضطراری. یعنی چی؟ یعنی یک انسجامی در ساختارهای حماس دیده می شود امروز در داخل نوار غزه، و البته اختلافات ساختاری که در واقع عمدتاً بین در واقع بیرون غزه و داخل غزه هست، بین نیروهای حماس و بین در واقع میدان و سیاست به نوعی در حقیقت می شود دید، یعنی بین دسته نظامی و در واقع هیئت سیاسی یا دفتر سیاسی حماس این اختلافات تا حدی وجود داره. برای همین تداوم اداره جنبش با سازوکار رهبری موقت جنگی که در جریان جنگ دو ساله ایجاد شده بود در ساختارهای حماس در شرایط فعلی ممکن نیست. از طرف دیگه امکان بازسازی کامل ساختار قدرت هم ریسک زیادی داره. چرا؟ چون اگر مشخص بشه که حماس بی‌محابا وارد فرایند بازسازی خودش شده و میخواد خودش رو تثبیت بکنه، در واقع این باعث خواهد شد که اون فرایند آتش بس برهم بخوره. انتخابات به نظر میرسه دقیقاً برای مدیریت همین تعارض‌ها در واقع طراحی شده توسط رهبران حماس و قرار هست 3 کار انجام بده برای حماس: 1 تثبیت مرجع اقتدار، 2 انتقال از منطق اضطرار به منطق مدیریت بحران، و 3 کنترل و کانالیزه کردن و محدود کردن شکاف‌های داخلی. در واقع این 3 تأثیر رو میخواد بگذاره. بنابراین در شرایط فعلی انتخابات به این معناست: اولا تثبیت مرجع اقتدار، در غیاب جنگ فعال تمرکز تصمیم گیری اهمیت بیشتری پیدا میکنه، یعنی عنصر تمرکز در تصمیم گیری ها. حماس نیاز داره که مشخص کنه چه کسی در این جنبش حرف نهایی رو میزنه، بدون اینکه الزاماً بیاد همه نهادهاش رو بازتعریف بکنه و تغییر بده کارکردهاشون رو. وقتی که رهبر جدید انتخاب بشه برای دفتر سیاسی، یک هماهنگی دیگری، سطح جدیدی از هماهنگی به وجود میاد و اختلافات کمتر میشه و دستگاه‌های مختلف در داخل حماس خودشون رو با اون آدم جدید هماهنگ خواهند کرد. بنابراین انتخاب رئیس دفتر جدید پاسخ مستقیم به این نیازه. دوم، انتقال از منطق اضطرار به منطق مدیریت بحرانه. در دوره جنگ مشروعیت از میدان میاد، این در مورد همه کشورها و همه جنبش‌ها هم صادقه، اما در دوره آتش بس مشروعیت به تدریج از توان مدیریت زندگی میاد، از توان اینکه معیشت اون جامعه تحت حکمرانی چه وضعیتی وجود داره در موردش، از توان برای بازسازی میاد، از توان برای اعاده خدمات و روابط بیرونی بین نهادها و دستگاه‌ها میاد. بنابراین وضعیت حماس امروز با زمانی که جنگ فعال در نوار غزه وجود داشت تفاوت کرده. انتخابات نشونه پذیرش این تغییر منطقه، نه به عنوان جایگزین مقاومت در برابر اسرائیل، بلکه به عنوان مکمل وضعیت جدید حماس در نوار غزه بعد از آتش بس. و نکته 3، کنترل، کانالیزه کردن و محدود کردن شکاف‌های داخلی. شکاف بین داخل غزه و خارج از غزه، در واقع حماس داخل غزه و حماس خارج از غزه، تا یک حدی احساس میشد در طول این ماهای پایانی جنگ، و همچنین بین میدان و سیاست، یعنی دسته نظامی و دفتر سیاسی. انتخابات محدود بر سر کرسی در واقع رهبری حماس به این جنبش این اجازه میده، این اجازه رو میده که این شکاف ها رو در واقع در قالبی نهادی کنترل بکنه و این شکاف ها به سمت یک انفجار حرکت نکنه. در واقع پاسخ به این سوال به ما نشون میده که اصلا چرا انتخابات محدوده و فقط برای رئیس دفتر سیاسی برگزار میشه، نه برای کل دفتر سیاسی که معمولا کل دفتر سیاسی انتخاب میشه. در واقع نتیجه میگیریم که انتخابات در شرایط فعلی نه تغییر مسیر حماس است، بلکه تنظیم فرمان در شرایط پسا جنگ، چیزی شبیه انتخاب مدیر عبور از بحران، نه معمار آینده و معمار نهایی در واقع یک مجموعه که از یک بحران در واقع یا از یک اضطرار یا از یک جنگ عبور کرده. سوال دوم اینه که نامزدهای اصلی کرسی رهبری حماس چه کسانی هستند و پیروزی هر کدوم چه اثری بر نقشه راه آینده حماس میگذاره؟ بر اساس اطلاعاتی که در واقع منتشر شده تا این لحظه، ما میدونیم که رقابت اصلی بین خلیل الحی و خالد مشعل در واقع در جریان هست و در واقع دو نفر دیگر هم که حضور دارند گویا به صورت رسمی در رقابت، مشخصاً از شانسی برخوردار نیستند و به صورت مشخص هم خلیل الحی به نظر میرسه شانس بیشتری داره. تمامی برآوردها این رو نشون میده به ما که خلیل الحی احتمال زیاد پیروز انتخابات بر سر کرسی رهبری حماس و در واقع ریاست دفتر سیاسی حماس خواهد بود. خلیل الحی نماینده طیفی هست که ریشه سیاسی سازمانی اون در غزه و کرانه باختری قرار داره، یعنی در داخل سرزمین‌های فلسطینی. او در جنگ و در سالهای اخیر به عنوان یکی از چهره‌های پیوند دهنده میدان نظامی به بدنه سیاسی داخلی و مدیریت بحران اجتماعی شناخته شده، یعنی در واقع یکی از عواملی بوده که سعی کرده جنگ تأثیر کمتری بگذاره روی ایجاد نارضایتی در بین اهالی نوار غزه برای اینکه از حماس دور بشه. خب پیروزی خلیل الحی چه تأثیری میگذاره رو نقشه راه آینده حماس؟ اولا ما این رو میدونیم نقشه راه حماس در این سناریو غزه محور باقی میمونه. اولویت حماس مدیریت مستقیم پیامدهای جنگ، بازسازی، کنترل نارضایتی‌های اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی نظم داخلی خواهد بود در صورت پیروزی خلیل الحی. رابطه با ایران و محور مقاومت حفظ خواهد شد، اما در واقع لزوماً با منطقه تشدید درگیری انجام نخواهد شد. یعنی مثلا ممکنه که اگرچه ارتباط با ایران و محور مقاومت حفظ میشه، اما به سمت نوعی استراتژی وحدت میدان ها حماس نخواهد رفت، چون اصلا توانمندیش هم وجود نداره، بلکه به نوعی سعی در نگه داشتن بازدارندگی در حالت تعلیق در واقع حماس خواهد کرد و خب مشخصا ارتباطش با ایران در صورت پیروزی خلیل الحی حفظ خواهد شد. دیپلماسی خارجی در این سناریو تابع نیازهای داخل غزه خواهد بود، نه یک پروژه مستقل. بنابراین در این حالت تغییر استراتژیک که رخ نمیده، اما وزن سیاست داخلی بر سیاست خارجی میچربه. در مقابل پیروزی خالد مشعل چه تأثیری میگذاره؟ مشعل نماینده طیفیه که تجربه راهبری در خارج، مدیریت دیپلماسی منطقه‌ای و تعامل با بازیگران عربی و بین المللی رو توی کارنامهش داره. پیروزی مشعل باعث خواهد شد که اولا تمرکز نقشه راه حماس بر تنظیم محیط بیرونی خواهد شد، و محیط بیرونی و تنظیم کردن، باز تنظیم ارتباط حماس با محیط خارج و کشورهای عربی بیشتر میشه. رابطه با قطر، مصر و ترکیه و کانال‌های غیر مستقیم بین المللی توسعه‌اش در دستور کار قرار خواهد گرفت. تلاش برای کاهش فشار سیاسی بر غزه از مسیر دیپلماسی فعال‌تر دنبال میشه، بدون اینکه از مقاومت در واقع عبوری رخ بده. مدیریت پرونده بازسازی بیش از گذشته در صورت پیروزی خالد مشعل به توافقات سیاسی و اقتصادی خارجی و بین المللی گره میخوره و اما توان اعمال اقتدار مستقیم در غزه ناگزیر وابسته به رضایت و همکاری چهره‌های داخلی مثل خود خلیل الحی در واقع باقی خواهد ماند. در این سناریو تغییر دکترین رخ نمیده، اما اولویت بندی ابزارها تغییر میکنه. بنابراین توی هیچ کدوم از دوتا حالت نباید انتظار تغییر استراتژیک داشته باشیم یا تغییر دکترین در حماس. خب پیروزی هیچ کدوم از این دو هم به معنای حذف دیگری یا تغییر ناگهانی مسیر حماس نیست، بلکه ساختار کنونی حماس به گونه‌ای تنظیم شده که هر رئیس ناچار میشه یک نوع ادغام رو با منطق رقیب خودش هم داشته باشه و تعامل رو حفظ بکنه و سطحی از واگذاری قدرت به اون فردی که باش رقابت کرده در واقع انتخابات رهبری رو هم داشته باشه. سوال آخر اینه که رویکرد اسرائیل به انتخابات داخلی حماس چیه؟ ما این رو در واقع بهش نمیتونیم یک پاسخ یک جمله ای بدیم. چیزی که داریم متوجه میشیم از بازخوانی در واقع ترکیبی چند لایه محاسبات امنیتی و ادراکی و رسانه‌ای و همچنین سیاست‌گذاری منطقه‌ای اسرائیل و از منابع مختلفی که بررسی کردم در منابع عبری و همچنین انگلیسی در واقع اسرائیلی، چند تا تحلیل در سطوح مختلفه. تحلیل اول در واقع اگر بخوام لایه ها رو ابتدا یک بار برای مخاطبان محترم مورد اشاره قرار بدیم اینه که در واقع یک لایه ادراکی امنیتیه، لایه دوم لایه نهادی هست، نگاه نهادی در اسرائیل، لایه سوم در حقیقت لایه راهبردی هست، در لایه چهارم لایه در واقع نگاه به مسئله دوگانه خلیل الحی و خالد مشعل هست که این دوگانه چه معنایی رو داره، لایه پنجم هم سیاست‌گذاری برای اسرائیل هست که با هم بررسیش میکنیم. در لایه اول که لایه ادراکی امنیتی هست، ابطال روایت فروپاشی حماس رو ما داریم میبینیم. یکی از خطوط اصلی روایت‌های اسرائیلی که به طور برجسته مثلا در گزارشی که شبکه 12 اسرائیل منتشر کرده بود و گزارش معروفی که در واقع داریم در روزنامه معارف تحت عنوان بازسازی مجدد سرمار یا رشد مجدد سرمار در واقع داره این پیام رو میرسونه که انتخابات داخلی حماس بیش از آن که یک تغییر واقعی در حماس ایجاد بکنه، واکنشی نمادین به این ادعای اسرائیل که حماس از بین رفت و دیگه حماس وجود نداره، ما بر حماس پیروز شدیم. در واقع این جا اون رویکرد ارتش اسرائیل و روایت سازی که دارن ایجاد میکنند هم برای جامعه جهانی هم برای افکار عمومی در اسرائیل رو نشانه گرفته که واکنش مستقیم نسبت به کابینه نتانیاهو است و رویه‌ای که در دستور کار قرار دادن که میگفتن ما آتش بس رو پذیرفتیم چون حماس رو شکست دادیم. خب اسرائیل بعد از ترور اسماعیل هنیه و یحیی سنوار به طور سیستماتیک این گزاره رو القا کرده بود که زنجیره فرماندهی حماس دوچار خلأ تصمیم گیریه و مکانیزم اجماع نهادی حماس از بین رفته. برگزاری انتخابات در شرایط فعلی بعد از آتش بس اقدام بسیار مهمی در راستای خونساسازی همین روایت و گزار است. در گزارش شبکه 12 به صراحت اومده که هدف این انتخابات ارسال پیام ثبات درونی و تداوم سازوکار تصمیم گیری با اجماع گسترده است و این پیام اساساً خطاب به بیرونه، نه صرفاً برای تنظیم مناسبات داخلی. بنابراین درک اسرائیل در این سطح ادراکی امنیتی اینه که حماس از انتخابات به عنوان ابزار جنگ ادراکی داره استفاده میکنه تا نشون بده موج ترورها منجر به فروپاشی نهادی نشده. خب در لایه نهادی از نگاه اسرائیل، انتخابات حداقلی به معنای تلاش برای کنترل اختلافاته. در حقیقت در شرایطی که جنگ به طور کامل خاتمه پیدا نکرده، اسرائیل هنوز از غزه خارج نشده و ساختار نظامی حماس اگرچه آسیب جدی دیده اما وجود داره، موجودیت خودش رو حفظ کرده. هیچ رئیس دفتر سیاسی قادر به تغییر ماهیت مقاومت مسلحانه نیست. مقاومت مسلحانه همچنان مؤلفه محوری و هویتی حماس باقی خواهد ماند. خب موضوع در واقع بعدی این هست که ما شاهد این موضوع هستیم که اسرائیل متوجه شده که این یک انتخابات کامل نیست، فقط رئیس دفتر سیاسی انتخاب میشه، شورای رهبری موقت که در جریان جنگ بعد از ترور حنیه و یحیی سنوار تشکیل شده بود منحل نمیشه، بلکه تا سال 2026 به عنوان نهاد مشورتی قرار باقی بمونه. از نگاه اسرائیل این طراحی نهادی چند تا معنی داره. حماس عمدن از باز تنظیم و باز تعریف و تغییر کل ساختار قدرت اجتناب میکنه، به این دلیل که اسرائیلی‌ها فکر میکنن این وضعیت، این اقدام ناشی از ترس، نه ناشی از قدرت، چون حماس احساس میکنه بین حماسی های داخل غزه و خارج از غزه شکاف به وجود آمده. دوم، اختلاف بر سر آینده ی حکومت در غزه وجود داره در بین مقامات این جنبش. و سوم، درباره روابط منطقه‌ای حماس هم بین رهبرانش اختلاف وجود داره که ما میخواییم ارتباط رو با ایران در سطح بالایی نگه داریم یا با قطر و ترکیه و مصر. بنابراین درک تحلیل اسرائیلی‌ها در سطح نهادی اینه که انتخابات نه نشانه گذار استراتژیکه، نباید نشانه گذار استراتژیک دونسته بشه، بلکه نشانه مدیریت تعارض و یک تعارض در واقع درون سازمانیه. از منظر لایه راهبردی اسرائیلی‌ها متوجه این مسئله هستن که هر نتیجه‌ای در این انتخابات ظاهر بشه، هیچ تغییر بنیادینی در رویه حماس به وجود نمی آید و در حقیقت هیچ رئیس دفتر سیاسی قادر به تغییر ماهیت مقاومت مسلحانه نیست. در سطح دوگانه خلیل الحی و خالد مشعل، در واقع این دوگانه از نظر اسرائیلی ها نه به عنوان دو پروژه متضاد واقعی، بلکه دو سیگنال متفاوت برای بازیگران خارجی در واقع داره تعبیر میشه. برداشت اسرائیل از خلیل الحی اینه که خط سنوار ادامه پیدا میکنه، اولویت مقاومت مسلحانه ادامه پیدا میکنه، مشروط سازی هر توافق به سه تا مسئله: تضمین آمریکا برای پایان جنگ، عدم خلع سلاح حماس و عدم تبعید رهبران از غزه. در واقع معنای پیروزی خلیل الحی هست که بخواد امتداد پیدا بکنه. بنابراین در این سناریو پیروزی خلیل الحی این پیام رو به اسرائیلی ها میده که و همچنین مصری ها که فشار نظامی به تغییر سیاسی منجر نخواهد شد. اما برداشتی که اسرائیلی ها از پیروزی خالد مشعل احتمالا خواهند داشت اینه که حماس به سمت نرمالیزاسیون میره، اما مشخص نیست که حدود این نرمالیزاسیون چقدر خواهد بود. خود خالد مشعل هم اخیراً در سخنرانی که در استانبول داشته صراحتاً بر حفظ سلاح مقاومت تأکید کرده. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 208مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 7 دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به این موضوع میپردازه که نخستین انتخابات داخلی حماس پس از آتش بس مقاومت در مسیر احیا. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های مختلف تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 8 دی ماه منتشر میشه، خدا نگهدار شما.